لطف مادر این خانواده ایم. 12 همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بصیرت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي بإله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأتهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اهمیت و ارزش هر نوشته و نامه‌ای بستگی به نویسنده اون نامه داره. یک نامه‌ای نوشته شده و یک نویسنده‌ای داره. نویسنده اون نامه چه کسی هست؟ نویسنده نامه کسی هست که شما در فتنه 88 از رنگ انگشتر او فتنه رو تشخیص دادید. کسی که عصا دست گرفتن یا عصا دست نگرفتنش در جمع نیروهای مسلح ماها مورد تحلیل بین المللی قرار میگیره. کسی که وقتی میخواد غرب رو به چالش بکشه حتی لازم نیست سخنرانی کنه، فقط کافی 3 خرداد در جمع نیروهای مسلح بهشون بگه بشینید رو زمین، میخوام صحبت کنم. تمام تحلیلگرای غرب میگن اون با این کارش غرب رو به چالش جدی کشوند. به غرب گفت شما اهل جنگ نظامی با ما نیستید. او اونجا یک نوع جهاد دیگه مطرح کرد، جهاد کبیر. کسی که وقتی در جمع فقها قرار میگیره گویا سبقت رو از همشون میگیره. کسی که وقتی بحث ادبیات میشه بعد از 35 سال هنوز سخنرانی او در کنگره حافظ نطق برگزیده متن ادبی دنیا هست. کسی که وقتی بحث سیاست مطرح میشه، خاویر پرز دو کیارا که یک دورانی دبیر کل سازمان ملل بود، بعد از دیدار با او میپرسه او کجا دکترای علوم سیاسی گرفته؟ اطلاعاتی که او داشت هیچ کس نداشت. کسی که وقتی بحث تاریخ مطرح میشه، کوفی انان که یک دورانی دبیر کل سازمان ملل بود، بعد از دیدار با او میاد بیرون میگه منی که توی غنا زندگی میکردم به اندازه او اطلاعات نداشتم از کشور خودم. من انسانهای زیادی دیدم اما هیچ کس من رو مثل این شخص جذب نکرد. فکر نمی کنم اگر سازمان ملل هم برم او رو فراموش کنم. کسی که علامه حسنزاده می فرماید گوشتون به دهان او باشه، چون او گوشش به دهان امام زمان هست. کسی که آیت الله بهاءالدینی، این عارف بزرگ، وقتی اون شخص میاد خونه‌شون رو تشریف میبره، شخصی سوال میکنه رهبری اینجا بود؟ ایشون میفرماد خورشید لحظات اینجا تابید و رفت. کسی که امام بهش پیام میده زیاد سفر نرو، وقتی سفر میری من نگرانت میشم. کسی که قبل از انقلاب آیت الله صدوقی در نامه‌ای که به او میمیسه روی پاکت میمیسه برسد به دست آیت الله العظما. نویسنده نامه چنین شخصیتیه. نویسنده نامه هر سال 22 بهمن دست به قلم میشه، به ملت ایران نامه میمیسه. روز 23 بهمن هر سال نامه رسانه‌ای میشه. برای اولین بار بعد از 30 سال زعامتش 23 بهمن نامه رسانه‌ای نمیشه. همه براشون سوال پیش میاد چه اتفاقی افتاده؟ در دوران بد اقتصادی جمهوری اسلامی، در دورانی که خیلی از مسئولین بنایشون بر این هست که چیزی به عنوان نظام نباشه، او میخواد عقبگرد کنه؟ او میخواد معذرت خواهی کنه؟ صبح 24 بهمن یک خبری مخابره میشه. اون نامه ای نوشته با عنوان گام دوم. آب پاکی روی دست همه ریخته میشه، عقبگردی در کار نیست. او میخواد گام دوم رو تبیین کنه. ساعت 12 یه خبر دیگه مخابره میشه، نامه به جوانها نوشته شده. ساعت 2 اخبار نامه رو رسانه‌ای میکنه. از اون چیزی که همه تصورش رو کردن نامه مهمتره. 2 روز بعد او به یکی از علما میگه به مردم بگید من تا حالا ازشون نخواستم رو نامه های من کار کنن، رو این نامه ویژه میخوام که کار کنند. چند روز بعد خبر میاد او برای نوشتن این نامه 1 ماه فکر میکرده. 10 تا 15 روز نوشتن این نامه طول کشیده، در صورتی که طولانی ترین نامه ای که او نوشته بوده تا حالا 2 روز بیشتر طول نکشیده. از اون روز تا به امروز در هر جلسه ای که جوان ها حضور دارند بحث گام دوم داغه. گام دوم انقلاب. وظیفه ما نسبت به بیانیه گام دوم چیه؟ ما به عنوان هیئات مذهبی، سخنرانا، مداها، مسئولین هیئات، وظیفه‌مون نسبت به بیانیه گام دوم چی هستش؟ لازم نیست از زبون من گفته بشه، ببینیم خدا آقا چی فرمودند. خدا آقا در دیدار دانشجوها فرمودند بیانیه گام دوم تبیین لازم داره، برید تبیین کنید. چند ماه پیش ما توی اتاقمون داشتیم پژوهش رو انجام میدادیم، یک سید بزرگواری تشریف آوردند، اونی که پشت سر ایشون بود خواست ایشون رو معرفی کنه، گفت ایشون آقا سید مصطفی خامنه ای هستند، آقازاده آقا. پیام آقا رو برای پژوهش صعود 40 ساله ما و گام تمدنساز آورده بودند. پیام 3 کلمه بیشتر نبود، قلبم را شاد کردید، اما اون قسمت بعدیش موضوعیت داشت. فرمودند آقا، فرمودند برید تور دستاوردها را بندازید، برید تبیین کنید، برید به مردم بگید جمهوری اسلامی 40 سال چه کار کرده براشون. این وظیفه امروز ما هست. سال گذشته یک دقیقه قبل از فاطمیه بود، یک جایی نمیگم کجا، یه جایی تمام سخنرانا و مداهای مطرح کشور رو دعوت کردند که من برم دستاورده این نظام رو براشون بگم. دیگه سخنران و مددار رو دیگه شما میشناسین دیگه، یعنی از شیخ حسین آقای انصاریان بگیرید، مثلا دکتر رفیع اینا رو بگیرید، تا نمیدونم دانشمند آقای نقویان و همه این بزرگواران حضور داشتن، مددای کریمی، نریمانی، سیب سرخی، همه حضور داشتن. موقعی که من اون پروژه صعود 40 ساله که سال گذشته اینجا محضرتون عرض کردم، اون پروژه رو اونجا گفتم، هر کدوم از بزرگواران یک نکاتی رو فرمودن. مثلا آقای دانشمند بلند شد، آمد دوتا دستش رو گذاشت رو دوتا شونه من، گفت ستون فقرات رو محکم کردی. آقای نقویان گفت من نمیدونستم نظام اینقدر کار کرده. اون مطالب مختلف. من صحبتم صحبت آقای کریمیه، محمود آقای کریمی گفت یک وظیفه ما مداها داریم، یه وظیفه سخنرانا دارند. ما مداها تلاش میکنیم که این مطالب رو منتقل بکنیم، اما سخنرانا قدرت بیشتری دارند. ایشون گفت چی میشه سخنرانا بیان رو منبراشون دستاورده نظام رو بگند؟ جوانای ما تو ذهنشون پر شبهه، حتی مذهبی ها، حتی انقلابی ها. عموماً تصورشون این استش که 40 سال جمهوری اسلامی خورده و خوابیده. تصور چنین چیزیه. نظام کار کرده، بیشتر از اون چیزی که تصور میشه کار کرده. البته این معنایی نیستش که ما ایرادا رو نمیبینیم، همه کنار هم. خب تبیینه بیانیه گام دوم، این وظیفه ما به عنوان هیئتیه. چون حالا اسم برنامه با محوریت خانواده هست، چند نکته تو بیانیه گام دوم ویژه خانواده. مخاطب بیانیه گام دوم اگر جوانا نیستند، این جوانا کجایند؟ قدیم روستاها وقتی میخواستن تعداد افراد رو بزنند، خاطرتون هست، میزدند روستای فلانی 70 خانوار. متاسفانه الان میزنند روستای فلانی 300 نفر. توی اسلام نفر موضوعیت نداره، تو اسلام موضوع رو خانواده داره. هر کس تو خانواده یک نقشی داره. این جوون تو خانواده نقش پیدا میکنه. این جوون کجا باید شکل بگیره؟ آقا میفرمان جوونا شونه‌شون رو باید زیر بار مسئولیت قرار بدن. کی باید اینا رو تربیت کنه شونه‌شون رو زیر بار مسئولیت قرار بدن؟ اصلا یه بحث دیگه. خطاب بایدها در بیانیه گام دوم کیه؟ شما نگاه کنید این خانواده های من چند تا باید بیانیه گام دوم رو عرض کنم. ده های آینده ده های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید. یه امامی داشتیم گفت باید سوسنگرد حفظ بشه، شد. یه امامی هم الان داریم میگه باید این کار انجام بشه، باید بشه. خب اینی که باید کار آزموده و پر انگیز از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هست نزدیک کنید، این رو کی باید انجام بده؟ غیر خانواده؟ یا باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت؟ کی باید به جوونا بگه گذشته رو درست بشناسند؟ غیر از خانواده؟ پدرها و مادرها زمان شاه رو دیدند، یک دونه خاطره از سختی زمان شاه برای فرزندشون نقل نمی کنند؟ بعد میان میگن نمیدونیم چرا فرزندمون ضد انقلاب شد. کی قرار بودی خاطرات رو بگه؟ قرار بود خانواده بگن اینها رو. دیگه شما هم باید نکنید. ده های آینده ده های شماست و شمایید که باید کار آزموده. باز دوباره میره بعدی. باید گوهر چجوری باشه؟ نباید اینجوری باشه. باید گام دوم برداشته شه. باید به همت ها باشه. دونه دونه آقا این دستورا رو دارن مطرح میفرمان. خب اینا مخاطبش خانواده هستش. خانواده باید اینا رو به جوان منتقل کنه. حالا من یکی دو تاشو عرض میکنم. یکی این بود که آقا فرمودن باید گذشته درست شناخته بشه، وگرنه دروغ ها جای حقیقت رو خواهد گرفت. متاسفانه الان گاهن هم اینجوری شده. میبینید طرف یه چیزی رو از زمان شاه نقل میکنه که اصلا آدم تعجب میکنه. چند روز پیش یکی میگفت خدا رحمت کنه اعلی حضرت رو، اون موقع همه با هم میخوردند، الان یکی میخوره. همه با همون موقع میخوردند. میزان دزدی شاه فقط تو یک سال میدونین چقدره؟ میزان دزدی که شاه انجام داد فقط تو سال 57، فقط تو سال 57 این میزان دزدیش است. UNODC سازمان ملل گزارش داره میده از 10 دیکتاتور بزرگ تاریخ میزان دزدیشون در سال آخر حکومتشون. شاه که رتبه 1 دنیا رو داره در میزان دزدی 35 میلیارد دلار در یک سال اختلاس کرده و بالا چشیده. کل بودجه نفتی ایران سال 57 31 میلیارد دلاره. این 35 میلیارد دلار دزدی کرده. کاپیتولاسیون رو ما برای چی قبول کردیم؟ شما برای چی قبول کرد؟ به خاطر وام 200 میلیون دلاری آمریکا که بهش 200 میلیون دلار وام بده. 200 میلیون دلار کجا؟ 35 میلیارد دلار کجا؟ یارو بحث قدرت خرید اینجوری میکنه، میگه آقا زمان شاه بنزین 1 تومن 5000 بود، حالا 3000 تومن شد. ببین چند صد برابر میشه. بابا جان بگو اون موقع کف حقوق چقدر بود الان چقدره؟ اون موقع کف حقوق 65 ریال بود. شما با یک روز حقوق میتونستی 4 لیتر بنزین بزنی. الان حقوق 50000 تومن، یعنی 17 لیتر میتونی بنزین بزنی. ببینید حرفی نستش که لکنت زبون داریم. بچه حزب الله یا در دفاع از نظام لکنت زبون دارند، با وجودی که دست برتر مال اونا هستش. حضرت آقا تو بیانیه گام دوم 4 قسمت رو مطرح می‌فرماید. کلا بیانیه گام دوم 4 قسمت داره. قسمت‌هاش چی هستش؟ یک قسمت اول مقدمه ایه که از مقایسه انقلابا شروع میشه تا مقایسه انقلابا ادامه داره. یعنی آقا ابتدا انقلابا رو مقایسه میکنند، بعد میاد هدف رو مطرح میفرمند، بعد همواره فاصله میان بایدها و واقعیتها وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله طی شدنی است. همجا آقا ادامه میدن، بعد میفرمند جمهوری اسلامی آماده تصحیح خطاهای خیش از انقلاب اسلامی، ملت ایران قدرتمند اما مهربان و واگذشت حتی مظلوم بوده است، تا میرسن به اینجا که میفرمایند اون موقعی ما متوجه دستاوردهای نظام میشیم که 40 سالگی خودمون رو با مدت‌های مشابه در انقلابای مثل انقلاب هند و فرانسه و اینا مقایسه بکنیم. این تمام، این مقدمه که بیش از 1/4 بیانیه رو هم به خودش اختصاص میده. قسمت دوم 7 تا دستاورده که حضرت آقا مطرح میفرمند با عنوان برکات بزرگ انقلاب اسلامی، 7 تا دستاورد میفرمند. قسمت سوم چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش رو هست و قسمت چهارم هم 7 توصیه‌ای که مقام معظم رهبری مطرح می‌فرمایند. خب از اونجایی که حضرت آقا فرمودند باید گذشته رو درست بشناسید، ما لازمه که اون قسمت برکات رو دقت بکنیم، یعنی میزان دستاوردهای نظام. خب من از اونجایی که خب عموم شهرها آمدم و احتمالاً هم تو دهیت شما یا شهر شما رسیدیم، این مباحث رو گفتیم، خصوصا صعود 40 ساله رو، یه 2-3 تا نکتهش رو عرض میکنم که مثلا کمتر گفتم. حالا بزنین اولین برکت رو لاقل بگم، برکات بزرگ انقلاب اسلامی. اولین برکتی که آقا میفرمند ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران است. حضرت آقا به عنوان مصداق پیروزی در جنگ 8 ساله رو مطرح میکنن. با چه لفظی؟ معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله. خب شما میخواین تو خانواده، توی هیئت، تو جایی که حضور دارید این معجزه بودن رو به یک جوون بگیم، چی میگیم بهش؟ این تصویر معجزه بودن رو نشون میده. کشورهایی که تا تونستند به صدام کمک کردند، بیش از نیمی از کره زمین، بیش از کشورهایی که یک طرف تو جنگ جهانی بودند، این جدا از کشورهایی که ما ازش اسیر گرفتیم، این جدا از کشورهایی هستش که به عراق سلاح فروختند، اینا تا تونستند همه جوره کمک کردند. قطعنامه لازم بود بر ضد ما بردند، به نفع عراق لازم بود بردند، مجهزترین تسلیحات رو به عراق میخواستن بدن دادند، هرچی عراق پول خواست بهش دادند. یکی دیگه از چیزایی که معجزه بودن رو نشون میده، تسلیحات نظامی دو طرف اول آخر جنگ. ما اول جنگ عراق اول جنگ 2700 تا تانک داشت، آخر جنگ بیش از 4500 تا. چند صد بار ما تانکای عراق رو زده بودیم. ما اول جنگ چند تا تانک داشتیم؟ 1740 تا. فقط 500 تاش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ همه رو درست کردیم شد 1000 تا. هواپیما اول جنگ عراق 332 تا هواپیما داشت، آخر جنگ بیش از 500 تا. ما فقط تو عملیات H3 در عرض 2 دقیقه 48 تا هواپیمای فوق پیشرفته شو زدیم. ما اول جنگ 445 تا هواپیما داشتیم، حدود 100 تاش قابل استفاده بود. آخر جنگ 65 تا داشتیم که حتی یک دونش سالم نبود، همش تعمیراتی بود دیگه، هلیکوپتر و توپخونه و اینا هم به همین صورت. اینا رو بذارید من یکم ازش بگذرم. امنیت، ما یه دورانی ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم، سال 60 ناامن‌ترین کشور دنیا بود. واقعا کدوم کشوری که تو یه روز عالی ترین مقام قضاییش 15 تا وزیر، 15 تا معاون وزیر، 17 تا نماینده مجلسش ترور بشن. و کدوم کشور دارید که جلسه شورای عالی امنیت ملیش بمب بذارن؟ رئیس جمهورش، نخست وزیرش، عالی ترین مقام قضاییش، بسیاری از نمایندگان مجلس، بسیاری از فرماندهانش، همه تو یک سال اینا ترور بشن. ما اینجور ناامن بودیم، الان چی؟ امترین کشور در ناامترین نقطه دنیا. حالا برگردیم یه بارو جمله‌ای که حضرت آقا تو بیانیه می‌فرمان چی؟ هم فاصله میان بایدها و واقعیت‌ها همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این فاصله طی شده نیست و در طول این 40 سال بارها و بارها طی شده است. یکی از طی شدن‌ها، از ناامن‌ترین کشور دنیا به امن‌ترین کشور دنیا. این عملیات تروریستی از سال 2013 تا 2017 تو کشورهای مختلف، افغانستان، بحرین، عراق، یمن، ترکیه، سوریه، عربستان، لبنان، پاکستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، آمریکا، این هم ایران. پایین ترین حد عملیات های تروریستی در ناامن ترین نقطه دنیا. خب بذارید از این هم همش بگذاریم. دومین دستاوردی که آقا می‌فرمایند موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی، اقتصادی و عمرانی، که من تو بحث صعود 40 ساله‌ای رو گفتم. حالا بپرسم لااقل چند نفر شنیدن که رد میشم لااقل شنیده باشن این دستاورده علمی رو چند درصد از بزرگواران شنیدن؟ خجالت می‌کشین دست بالا بیارید واقعا نشنیدید. خب دیگه اگر همین که کلیت بدونید خوبی مسته دیگه، همین که بدونید. حالا من سری دو سه تاشو عرض میکنم. تولید علم ما 20 سال پیش کجا بودیم، الان کجا هستیم؟ سایماگو سالانه گزارش میده تولید علم کشور رو 40 سال پیشو که ولش کنید. آقا میفرماند رستاخیز 20 ساله. 20 سال پیش کجا بودیم، الان کجا هستیم؟ 20 سال پیش 52 دنیا بودیم در تولید علم، الان 16 دنیا در تولید علم هستیم. رتبه یک منطقه مال رژیم غاصب صهیونیستی بوده، ایران پنجم، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی چهارم. در هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران ششم، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی چهارم. دیگه به همین صورت برید، هسته 77 بودیم، الان 12 هستیم. در منطقه مصر اول، ترکیه دوم، رژیم غاصب صهیونیستی سوم، ایران 13، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی هفتم. اینا رو دیگه تولید علمه. بعد شبهاتی رو دانشگاه استنفورد انجام داده و شبهات رو هم ما جوابش رو دادیم تو کتاب گام تمدن ساز که انشالله کمتر از یه ماه دیگه از چاپ خارج خواهد شد. اونجا پاسخ به شبهات دانشگاه استنفورد رو هم آوردیم. سومین دستاوردی که آقا می‌فرمایند به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی است. 5 تا مصداق مطرح می‌فرمایند: مقابله با فتنه‌های داخلی، حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی، مسابقه خدمت رسانی، فعالیت‌های نیکوکاری و انتخابات. که باز هر کدوم از اینا هم یه بحثای دیگه داره، از اینم بگذریم. چهارمین مورد، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. این خیلی به درد هیئت‌ها می‌خوره. خوب دقت کنید بزرگوارم، شما تو هیئتاتون بارها این جمله رو نقل کردید که آمدند به مردم شام گفتند علی داشت نماز میخوند کشته شد. مردم چی گفتند؟ مگر علی نمازم میخونده؟ چه اتفاقی افتاده؟ علیه، امیرالمؤمنینه، تمام عبادات جن و انس تو یک کفه ترازو. عبادات او که نه، یک ضربت شمشیر او این طرف قرار میگیری سنگین تر میشه. میگن مگه علی نمازم میخونده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده مردم چنین چیزی رو میگن؟ بزرگواران، این وظیفه هیئت ها هست. معاویه مردم رو در جهل نگه می‌داشت. اگر مردم در جهل قرار بگیرند امام کشی اتفاق می‌افته. هر چه قدم بیم سینه بزنیم، هر چه قدم گریه کنیم، مردم اگر جهل داشته باشن کار خراب میشه. گریه که در شأن و فضیلتش که کسی بحثی نداره، اما گاهی وقتایی گریه هم میشه گریه بیخاصیت دیگه. مگر کوفیا بعد از این که حضرت زینب صحبت کرد اشک نمیریختن؟ عرض این استش که معاویه کارش این است که مردم رو در جهل نگه داره. خب این معاویه الان هم هست، اون موقع هم بود، همیشه یه تاریخ هم بوده. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید. این داستان خیلی داستان عجیبیه. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید. گاهی وقتا مثلا شما میرید یک مدرسه، مسجدی، جایی، میگن آقا یک دو دقیقه بین نماز یک صحبتی بکنید. این صحبت خیلی صحبت قشنگی. من خودم دیروز که قم بودم، پری رو صحبت رواق امام خمینی حرم امام رضا علیه السلام، صحبت بین نماز من همین بود. یک معاویه زودتر به منطقه صفین میرسه، قسمت استراتژی یعنی منطقه آب رو از آن خودش میکنه، آب رو بر حضرت علی تحریم میکنه. حضرت هم شبان مالک بشن تا از فرماندار رو میفرستند، آب رو پس میگیرن. این جریان برای معاویه خیلی سخت بوده. یه نامه میمیسه دو خط میفرسته داخل لشکر امیرالمومنین. نامه کار خودش رو میکنه. نامه این است: بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از برادر خیرخواه شما. معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند. هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله‌ای در لشکر علی میفته. نقل مکان نقل معافل میشه. همه میگن باید بریم. حضرت میره سخنرانی میکنه، میگه چی میگید بابا؟ آب دست ما هست. میگه معاویه میتونه این کار رو بکنه. میگن علی تو از اول میخواستی ما رو بکشتن بدی. خیمه ها رو جمع میکنن میرن. حضرت میفرماد پشیمون میشید. به محضی که خیمه ها جمع میشه، معاویه میاد خیمه میزنه. و این درس همیشگی تاریخ ملت شایعه پذیر، ملت جاهل، بازیچه یه دست دشمنش خواهد بود، هر چند که رهبرش علی و فرماندهش مالکش در باشه. اگر مردم تو جهل قرار بگیرن همو اتفاق دوباره میفته. امروز سیستم دنیا بر این است مردم رو در جهل بذاره. ببینید آمریکا وضعش رو. دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا یک نظرسنجی کرده، از مردم آمریکا سوال کرده، گفته سه تا قوه دارید، اسم سه تا قوتون رو بگید. فقط 36% مردم آمریکا تونستن اسم سه تا قوه رو بگن. 35% حتی اسم یک دونه قوه رو نتونستن بگن. پروفسور ایلیاسامین یک کتابی داره به نام دموکراسی و جهل سیاسی. ایشون بیش از 500 مورد رو میاره که نشون میده مردم آمریکا تو چه جهل عجیب غریبی قرار دارن. مثلا میگه در وسط جنگ سرد که ناتو به رهبری آمریکا این طرف، شوروی هم اون طرف، ایشون میگه فقط 38% مردم آمریکا میدونستند که شوروی جزء ناتو نیست. میدونید یعنی چی دقیقاً؟ برای کشور خودمون چجوریه؟ وسط جنگ 33 روزه. فقط 38% مردم ایران بدونند که اسرائیل جزء کشورهای محور مقاومت نیست. یعنی نه تصور میکردن آمریکا و شوروی دارن با یه جای دیگه میجنگند. حالا اونجا چیه دیگه میجنگند دیگه؟ ما فکر کنیم حزب الله و اسرائیل دارن با یه کشور دیگه میجنگند. و پایان جنگ سرد اغلب مردم آمریکا اسم رهبر بزرگترین دشمنشون رو نمیدونستن که میخائیل گورباچوفه. میگن ما آخر جنگ مردم رو ندونن صدام رهبر عراق بود. تو چقدر؟ اصلا یه چیز دیگه. طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ تاریخ آمریکا جنگ افغانستانه. حدود 20 ساله. به نظر شما سه شبکه خبری اصلی آمریکا چند هزار ساعت به جنگ افغانستان اختصاص دادند؟ یعنی هم ABC نیوز، هم CBS نیوز، هم NBC نیوز. چند دقیقه؟ 32 دقیقه و 3 ثانیه. توی 20 سال مردم قرار نیست بدونند. برای همین اغلب مردم آمریکا اصلا نمیدونن کشورشون داره با افغانستان میجنگه، از این چطور خبر نداره. از اینم بگذاریم. خب پنجمین مورد، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. حضرت آقا اول این فراز میفرمایند نارضایتی این حقیر از محقق نشدن عدالت به آن معنا نیست که ما برای عدالت کاری انجام ندادیم. الان بحث تطهیر پهلوی مطرحه دیگه. ببینید وضعیت زمان پهلوی چی بود. فرانس فیتزجرالد، این نویسنده سرشناس آمریکایی، سال 53 میاد ایران. مشاهدات خودشو در یک مقاله با عنوان به شاه هرچه میخواهد بدهید میمیسه، در مجله هارپر آمریکا هم چاپ میکنه. در اونجا میمیسه وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است. ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی، و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران سرازیر شده است. یک کتابی هست، اساتید دانشگاهی که غرب گرایان، خیلی به دانشجوهاشون سفارش میکنن این کتاب رو بخونید، برای که بدی جمهوری اسلامی رو خیلی نوشته. آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن، تو همون کتاب نوشته در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود. در دهه 1970 یعنی دهه 50 شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک بیشتر از شهرهای غیر از تهران بود. اصطلاح فرار مغزها نخستین بار برای ایران به کار گرفته شد. مطالب دیگه ایشون میگه، من فرصت نیست ازش رد میشم. ایشون میمیسه در دهه 1950 یعنی 1330 تا 1340 ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمد بود، اما بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه 1350 به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. 1330 تا 1340 ما جز بدترین کشورهای جهان سوم بودیم تو توزیع عدالت. سال 1350 تا انقلاب دیگه بدترین کشور دنیا شده بودیم. بعد میگن شاه داشت رشد میکرد، بعد شما هم آمدید همون رشد رو، جوک میگن اینا. ما که نگفتیم، ابراهامیانه، شخص بهاییه، همیشه هم بر ضد نظام صحبت کرده. جان فوران در کتاب مقاومت شکننده میگه به رغم ایجاد مدرسه‌های روستایی توسط سپاه دانش، تنها 15% روستاییان در سال 1350 از تحصیلات ابتدایی برخوردار می‌شدند. در سال 54 60% مردم و 90% زنان روستایی بی‌سواد بودند. در سال‌های دهه 50 96% روستاها برق نداشتند. ایشون دیگه حالا ادامه میده، میگه ایران هنوز در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال، پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت رو داره. این خیلی مهمه که میگن اگر انقلاب نمیشد چی میشد؟ ما باید چه کار کنیم؟ ما باید ببینیم سیاست اقتصادی شاه مثل کدوم کشور بود؟ الان بعد از 40 سال اون کشور کجا هست؟ ما هم اگر شاه بود همونجا میرسیدیم. اگه فقر رو کاهش میدید، بذارید من از روی متن انگلیسیش براتون بخونم. دقیقا یه شخصی هست به نام فرد هالیدی. این فرد هالیدی واقعا نابغه بوده. ایشون به 13 زبون دنیا حرف میزده، خیلی هم قدرت علمی بالایی داشته. ایشون سال 1975 یک مقاله‌ای می‌نویسه، در مجله هاتسون چاپ میشه. ایشون توی مقالهش این جمله رو مطرح میکنه، چون کیفیت این که می‌بینی کیفیت بوده برای خیلی قدیمی بود. میگه اگر شاه بتونه همین سیستم اقتصادی رو ادامه بده، همین جوری که الان سیستم اقتصادی داره، اقتصادش از اقتصاد هند بهتر نخواهد بود. و اگر خوشبینانه بتونیم بررسی بکنیم، اقتصادش پشت سر اقتصاد مکزیک قرار خواهد گرفت. یعنی اگر انقلاب نمیشد، اقتصاد ما مثل اقتصاد مکزیک بود. حالا میشه بفرمایید اقتصاد مکزیک چیه؟ بازه این خط فقر مکزیک 46% مردم مکزیک زیر خط فقر مطلق قرار دارند. یعنی خوشبینانه ترین حالت اگر انقلاب نمیشد ما نیمی از مردم زیر خط فقر بودن. حالا اینی که الان چقدر عرض میکنم، حتی شما بگید الان بیشترن نگرانی نیستش، چون کلن مردم ما حتی شما که بزرگوارین کلن روحی خود بخت‌پنداری زیاد دارن. ما اصلا این برای این جریان روحیه مردم ایران خیلی توی دنیا مقاله نوشته، شاخصه رضایت از زندگی مردم ایران جز رتبه آخر دنیایند که از زندگیشون راضی نیستند. بعد خیلی برای دنیایی نجیبه که چجوری یک کشوری که مثلا شاخصه توسعه انسانیش رشد اول دنیا رو داره، طبیعتا باید بحث رضایت از زندگیش هم اول باشه تو دنیا، چجوریه که آخره ایران؟ طرف 10 تا کارخونم داره بازم خوش فقیر تصور میکنه. یعنی کلن هم اینجوریه. چند روز پیش یک بنده خدایی داشت میگفت آقا من فقیرم و اینها، داشت به گروهی صحبت میکرد، میگفت آقا الان نون نداریم بخوریم، زمان شاه همه چیز بود. بعد یک 10 دقیقه گذشت وسط صحبتش گفتش که ها پیر بود، گفت ها من البته افراطم کردم توی 3-4 روز خیلی حالم مساعد نیستش. 3 روز صبح جگر خوردم، ظهر و شبم گوشت سیخ برام آورده بودن خوردن، خیلی افراط کردم توی کارا. اینم خودش رو فقیرترین آدم ایران میدونه. هم همینجوری الان کلن مردم به خاطر تبلیغات رسانی کلن تفکر از چه حزب الله چه غیر حزب الله ها. اصلا من فقط تو این 2 سال بالای 1000 تا جلسه داشتم دیگه، جلساتم که شوخی نیستش، جلساتی که نمیشینیم که منبر بریم، جلساتی که از نظام دفاع میکنی طرف یه راست فوش بهت میده، فوش میده، لعنت میفرسته، انقلابی و ضد انقلابیش. یعنی شما تصور کنید هفته پیش تو جمع 300 تا استاد اصلاح طلب علوم پزشکی من سخنرانی داشتم. خب شما تصور دارید اینا بشینن به من نگاه کنن بگن بله چقدر نظامتون کار کرده، او یه چیزی میگه من جواب میدم. تو جمع حزب الله هم اینجور، اونم هم اینجور. شما رو عرضه میکنم عموم دارم میگم مثلا فضای رسانه فضای سیاهیه، فضا رو سیاه جلوه میده. یعنی یک کاری جمهوری اسلامی انجام بده بزرگترین خیانته، همون کار رو فرانسه انجام بده بزرگترین خدمته. دقیقا همینه. یک نفر از سرما یخ میزنه، خدا رحمتش کنه، خیلی بده، تو ایران نباید این اتفاق بیفته. یه نفر از دنیا رفت. شما میتونید بفرمایید پارسال چند هزار نفر تو آمریکا از سرما یخ زدن؟ 8000 نفر. یک نفر حاضر شد بگه؟ پارسال تابستون 4 نفر تو ایران از گرما فوت کردن. بازم میگم نباید یه اتفاق بیفته، ولی بابا نزدیک 4000 نفر توی آلمان و فرانسه و انگلیس از گرما مردند. اصلا بس اختلاس، بس اختلاس. هر کی تونست بره 3000 میلیارد به نظام فوش داد. من فقط سوالم از مردم این بود که آقا 3000 میلیارد از کجا فهمیدید؟ وقتی که قوه قضاییه مآفرین امیر خسروی رو گرفت مردم فهمیدند. یعنی جمهوری اسلامی کار خوبی انجام داد که گرفت یا کار بدی انجام داد؟ اگر یه اختلاسگر رو توی فرانسه بگیرند همه میگن باریکلا، این رو میگن اسلام. ما در غرب مسلمان ندیدیم و اسلام دیدیم، در ایران مسلمان دیدیم و اسلام ندیدیم. بعد میگیم خب تو ایران هم میگه 3000 میلیارد خورد گرفتنش، میگن دیدی همه دزدن. یک تصویری اومد از وی آی پی زندان اوین، مشخص بود زندانه، یک جایی بود تقریبا اندازه همینجا، مثلا همین سن اینجا، این مشخص بود زندانه، میله داشت، مبلمان خیلی شیکی داشت و LED مثلا نمیدونم بزرگ، همه اینجور چیزا اونجا بود، خیلی خوشگل بود. این رو ماهانه 350 میلیون تومان به اختلاسگرا اجاره میدادند. خب تو فضای مجازی چند روز چقدر نظام فوش خورد، درست چقدر نظام فوش خورد، هر کس تونست فوش داد به نظام. ما داشتیم تو پژوهشمون رسیدیم به بحث فساد رو داشتیم بررسی میکردیم تو کشورهای مختلف، فساد در ایران با کشورهای دنیا که اختلافش چجوریه. یه دفعه به این تصویر که رسیدیم دیدیم این تصویر زندای دزدای سوئیسه، یعنی اختلاسگرای سوئیس تو زندانه. ما هم ساده چی میدونستیم، یه گذاشتیم تو فضای مجازی. من دوست دارم شما برید کامنت های زیرش رو بخونید. اولین کامنتیه با باریکلا. این رو میگن یک کشور متمدن. دزدا رو کنار معتادا نمیذاره که بعدش بیاد نمیدونم اینا وقتی بیرون میان جدا از دزدی معتاد هم شده باشند. باز یکی دیگه آمده نمیشته به اسلام اونا عمل میکنند. پیامبر گفته بود بزرگ هر قومی رو اکرام بکنید. اختلاسگرا بزرگای قومن، باید تکریمشون بکنید. ایران چی؟ تو تلویزیون نشونشون میده. باز دوباره اصلا همینجوری هر کاری جمهوری اسلامی انجام بده بده، هر کاری غرب انجام بده خوبه. تو همین آتش سوزی کالیفرنیا، خب خونه ها و اینا خیلی آتش گرفت دیگه. یکی از جایی که داشت آتش میگرفت کتابخونه یکی از رؤسای جمهور آمریکا بود. آمریکا آمد به خاطری که اینجا آتش نگیره چند هزار بز رو فرستاد دور این خونه ای که بود، علفا و برگا و مرگا هر چی بود خوردند که آتش سرایت نکنه. همه میگن بارکلا چه کار خلاقانه ای انجام دادند اینا. حالا اگر همین کار رو تو ایران انجام میدادند چه کار میکردند؟ همه میگفتند اینا دیوانه. خب تراکتور بردارید زمین رو چه کارا چیه میکنید شما؟ آیا اینجوری هست یا نیستش؟ تو ذهن ما این هست جمهوری اسلامی هر کار بکنه بده، اون طرف هر کار بکنه خوبه. یه چیز دیگه، یک مثال دیگه بزنم فقر رو نشون بستم. یکی از چیزایی که جان خب همین دستاورده این نظام رو واقعا بگیم دیگه، واقعیت دستاورده این نظام رو بگیم که نظام چیکار کرده. نه شما که میدونه، ما چقدر ما که من ایراد هم داره، ما که قطعا نمیه. ما هم حرفمون نمیه، ما میگیم یک ایراد کوچیک رو چنان بزرگ میکنن. آقا تو بیانیه گام دوم میفرمان دیگه، ایراد کوچیک به عیب بزرگ جمهوری اسلامی تبدیل میشه، با وجودی که بعضیش خوبه. یعنی این کار عیب نیست. میان میگن آقا چه کشوری شما دارید، 40 سال انقلاب کردید، هر کی رئیس جمهور شد دوره بعد رد صلاحیتش کردید، یکی شانس آورد رهبر شد، یکم شانس آورد شهید شد، بقیه همه رد صلاحیت شدن. بابا این خوبه یا بده؟ الان من میخوام یه بدونم. اینی که نظام تعارف نداره برای رئیس جمهور قبلیش، میگه آقا خوب بودی تایید صلاحیتت کردیم، توی 8 سال مسئولیتت فساد کردی رد صلاحیتت میکنیم. خب با دنیا هم رأس کل خطی، هر کی یک مسئولیتی میرسه خودسازی نداشته چه فساد میکنه، رد صلاحیتت میکنیم. حالا ما حرفمون این خوبه یا بده؟ اگر بده خب پس برای همه جا بده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، کره جنوبی از سال 1968 تا الان 11 تا رئیس جمهور داشته، 9 تاش به جرم اختلاس و به جرم تمام این جور چیزا همشون عزل شدند. یعنی یا عزل شدن یا دوره بعد نتونستن اینا بیان. حالا حرفی این که این چیز خوبیه یه چیز بدیه. اگر کره باشه میشه خوب، اگر ایران باشه میشه بد. کار نداره. فقر رو من بگم و بس رو تموم کنم. ببینید بزرگواران، فقر توی دنیا میان یک سبد کالای مشخصی رو انتخاب میکنن. این سبد کالا چیه؟ اجاره خونه، آب، برق، گاز، سوخت، خرج تحصیل، خرج بهداشت. در یک کلمه میگن حداقل نیازهای یک انسان برای زندگی. درست؟ این رو تو همه دنیا، هیچ کاری هم به قیمت تو به ارزش پول اینا نداره. چند درصد یک جامعه میتونند این سبد رو تهیه کنند؟ آمریکا 12% زیر خط فقرند. فرانسه 14.2%، انگلیس 19%، آلمان 15.7%، کره جنوبی افراد بالای 65 سالش 50% زیر خط فقرند، ژاپن 18%. این گزارش بانک جهانی از زمان شاه، 46% مردم ایران زیر خط فقر بودند. این هم گزارش بانک جهانی از وضعیت الان. جمهوری اسلامی تا 6 سال پیش فقر رو چجوری کاهش داد؟ ما 6 سال پیش 8.1% رسیدیم. گزارش کیهان و رجا نیوز نیستا، گزارش بانک جهانیه، یعنی جایی که دشمن ما هستش. ما از 6 سال پیش فقط فقرمون افزایش پیدا کرده. آخرین عددی که بانک جهانی داره سال 2016ه. متاسفانه بیشترین تورم و گرانی که تو 40 سال اتفاق افتاد سال 2017 اتفاق افتاد. یعنی فقر قطعاً از این عددش خیلی بالاتر رفته. ولی بالاخره حرف ما این استش که ما 6 سال پیش فقر رو به 8.1 رسوندیم. تفکر غربی همونطور که غرب رو بیچاره کرد، همون تفکر غربی میتونه ایران رو هم بیچاره کنه. اینم دسترسی مردم ایران طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ به دسترسی ها که هر دهه بهتر از دهه قبل بوده. اینم گزارشی است که میگه جمهوری اسلامی فقر رو، افراد فقیر رو کم کرد و اونها رو افراد متوسط قرار داد. یعنی کاری که جمهوری اسلامی انجام داد اینه که زیر خط فقر بودن آورد گذاشت بالای خط فقر. این از این مورد بود دیگه. حالا بقیه مثلا ششمین جان، گزارشی که بانک جهانی رسمی نداده که، ولی ظاهرا 17% شده. بله، ولی فیه که عجیبه، از 8.1% توی 6 سال بشه 17%، خیلی عجیب. و اگر این لایحه امسال تصویب بشه فقر رو برید بالای 25%، یعنی این لایحه بودجه امسال تصویب بشه تموم کن. انشالله که از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب حجت ابن الحسن از همه راضی و خوشنود شد. بله، این فایل رو اگر میخواین، همین فایل سایت سعدا، نسأل الله منازل الشهدا و معایشت از سعدا، سعدا.ir، این رو میتونید تهیه بفرمید. سعدا.ir اینستاگرام سعدا آندرلاین آیار هم بله و ایتا و سروش هستش که میتونید اونجا بگیرید. صوت و اینفوگرافی و مونشنگرافی همه تو همون سایت هستش. یه سلامت دیگه خط بفرمید.